الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والاه وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
روز و نیازهاتون به درگاه معبود بی نیاز قبول باشه انشاءالله. در این لحظه های آسمانی به یاد همه باشید و برای همه دعا کنید. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. به اتفاق میشنویم صحبت‌های استاد آشوری رو در شرح داستان‌های ارزشمند مثنوی مولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم که هر جا هستید در پناه خداوند به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. بیت 4265 از دفتر سوم مثنوی هستیم. در میان داستان مسجد مهمانکش، در جلسه پیش موضوعی مطرح کرد که ناقص مونده، انشاءالله امروز ادامهش رو بخونیم. اون موضوع چی بود؟ این که انسان معمولا گرفتار ظاهر میشه و باطنها رو نمیتونه دریابه. از کجایی موضوع رو گفت؟ از اونجایی که یه عده اومدند ایراد گرفتن به مثنوی. مولانا هم مثال آورد براشون، گفت شما مثل کسایی هستید که ایراد از قرآن میگرفتن، ایرادهای اونها هم شبیه ایرادهای شما بود و شما ظاهر کار رو میبینید و نمیتونید عمق مطالبی که در مثنوی هست رو مشاهده کنید. مثالهایی زد و حالا ادامه همون مثالها. میگه تو ز دوری می نبینی جز که گرد، اندکی پیشا ببین در گرد مرد. میگه که از دوری متوجه نیستی که درون این چیزهایی که میگی به درد نمیخوره، این گرد و خاک که از دور به نظر میاد مردی هست، مردی داره حرکت میکنه. اتفاقا این مرد، مرد روحانیه. خب ما این تجربه رو داشتیم، از دور کسی رو مثلا دیدیم که داره میاد و یه سیاهی فقط به نظرمون میاد، نمیتونیم تشخیص بدیم این سیاهی حیوان، انسان، چیه، ولی وقتی نزدیک میرسه میتونیم تشخیص بدیم. میگه شما هم میخواد نزدیک بیایید، متوجه میشید این گرد و خاکی که بلند شده داخلش یک مرد هست. شما ظاهر رو میبینید، شما فقط گرد و غبار رو میبینید، همونجا هم واسه میگید این فقط گرد و غباره. دیده ها را گرد او روشن کند، کوه ها را مردی او برکند. میگه اتفاقا بعضی از این گرد و غبارها هستش وقتی نزدیک میشی، مردیه که جز اولیای خداست و حتی این گرد و غباری که حتی ظاهرش، منظور اینه حتی ظاهرش میتونه دیده ها رو روشن کنه، چه برسه به خودش. چون برآمد موسی از اقصای دشت، کوه طور از مقدمش رقاص گشت. مثالی میزنه که دقیق‌تر متوجه بشیم. میگه خب حضرت موسی هم از دور داشت میومد و یه گرد و خاکی اون دور بودش. وقتی نزدیک کوه اومد، کوه به واسطه اومدن اون به رقص در اومد. روی داوود از فرش تابان شده، کوه‌ها اندر پیش نالان شده. روی حضرت داوود رو نگاه می‌کردی، چهرش رو نگاه می‌کردی، از شکوه و جلال حضرت حق درخشان شده بود و کوه‌ها نیز در تسبیح و نیایش با این فرد همراه شده بودند. کوه با داوود گشته همراهی، هر دو مطرب مست در عشق شهی. کوه وقتی داوود میخوند با داوود انگار همسرایی میکرد، با همدیگه میخوندند و هر دوی اینها مست عشق خداوند بودند. یا جبال و عذبی امر آمده، هر دو هم آواز و هم برده شده. اشاره به آیه 10 و 11 سوره سبع میکنه. به کوه ها و پرنده ها دستور داده میشه که همراهی داوود کنند. اینجا هم همین رو به یاد ما داره میاره، میگه که از طرف خداوند به کوه فرمان داده شد که ای کوه ها با داوود هم‌آواز شوید. بعد هر دوشون هم‌آواز و همپرده شدند. همپرده یعنی پرده موسیقی رو در نظر بگیریم، یعنی در یک خلاصه دستگاه و مقام خوندند. گفت داوودا تو هجرت دیدی، بهر من از همدمان ببریدی. میگه به خاطر چی این عنایت رو خداوند به داوود کرد؟ به خاطر اینکه داوود به خاطر خدا از دیگرون بریده بود و اذیت و آزار دیده بود. ای غریب فرد بیمونس شده، آتش شوق از دلت شعله زده. ادامه بیت قبل میگه ای کسی که غریب بودی و همدمی نداشتی و این آتش اشتیاق به حقت از قلبت زبانه میزد، مطربان خواهی و قوال و ندیم، کوها را پیش دارد آن قدیم. میگه اگر نغمه سرایی میخوای، اگر خواندن میخوای، اگر همدم میخوای، خداوند کاری میکنه کوها برات بخونند، مطرب و قوال و سرنایی کنند، کوه به پیشت باد پیمایی کند. این رو میخواد بگه تمام طبیعت در مقابل کسی که در راه خداوند جهادی کنه، جهدی کنه، همراهش میشند، مطربی میکنند، خوانندگی میکنند، سرنا زنی میکنند. میگه کوه حتی در مقابلش به رقص و چالاکی میاد. تا بدانی ناله چون کوه را رواست، بی لب و دندان ولی را ناله هاست. میگه همه اینا برای چیه؟ برای اینکه توی شنونده، توی خواننده این ابیات، توی کسی که کمی فکر میکنی به این متوجه بشی که ببین وقتی اجسام، وقتی جمادات به لطف خداوند به این حالت در میان و همراهی میکنند با اولیای خدا، خود اولیای خدا ببین چه کارهایی که میتونند انجام بدن. نغمه اجزای آن صافی جسد هر دمی در گوش حسش میرسد. میگه اولیای خدا حتی جسدشون هم صافیه، یعنی جسمشون، و حتی از جسمشون هم شما میتونی درس بگیری. میگه اونها حتی از جسم هم صدا میشنوند، هم نشینان نشنوند او بشنود، ای خنک جان کو به غیبش بگرود. میگه خوش به حال کسی که به طرف غیب بده. میگه هیچ کی نمیشنوه، حتی همراهانش اگه نزدیکش هم بیاند باز نمیشنوند اون پیام های الهی رو، ولی کسی که ولی خداست این صحبت ها رو، این گفتگوها رو، این صداها رو میشنوه. بنگرد در نفس خود صد گفتگو، هم نشین او نبرده هیچ بو. یه همچی فردی ولی خدا از نفس خودش، از درون خودش صدها گفتگو میشنوه، که اگر کسی که بغلش هم نشسته، هم نشینش هم هستش، بخواد دقت هم کنه به هیچ از این گفتگوها رو نخواهد شنید. صد سوال و صد جواب اندر دلت، میرسد از لامکان تا منزلت. میگه باور نداری؟ خودت به خودت دقت کن. گاهگاهی میبینی که یه فکرهایی میاد تو ذهنت، سوالاتی میاد تو ذهنت، بعد جوابهایی رو براش پیدا میکنی. میگه فکر میکنی اینها از کجا میاد؟ دقت کنید اینها از جای دیگه انگاری به آدم گفته میشه، این سوالها طرح میشه برای آدم، آدم خودش این سوالها رو طرح نمیکنه. یک بار راجع به این مسئله با هم صحبت کردیم، از جای دیگه سوال مطرح میشه، یهو شما متوجه میشید و سوال میکنید که چی؟ این موضوع چیه؟ بعد انگار جوابش هم باهاش میاد، بعضی وقتا هم جواب نمیاد البته، ولی اینها درون ما هست. میگه این تجربه رو تا حالا داشتید که درون خودتون سوالی مطرح میکنید؟ بعد ادامه میده بشنوی تو نشنود زان گوش ها، گر به نزدیک تو آورد گوش را. میگه کسی دیگه اگه دور برت باشه، هر چقدر هم گوشش رو بیاره نزدیک تو، این سوال جوابا، این چیزهایی که درون تو هست رو، اون فکرهای تو رو نمیتونه بشنوه. گیرم ای کر خود تو آن را نشنوی، چون مثالش دیده ای چون نگروی. میگه حالا گیریم که ما میگیم اولیای خدا یه سری چیزها رو میشنوند و یه سری بهشون عنایت‌های از طرف خداوند میشه و اینها حتی با جمادات ارتباط دارند، یعنی مثلا همون تسبیح گفتن جمادات رو هم میشنوند. میگه گیریم تو این رو متوجه نمیشی. آیا اینکه درون خودت هم فکرهایی هستش که تو فقط اونها رو متوجه هستی رو ندیدی؟ خدا همین میتونه دلیل این باشه که ببین یه چیزایی هستش که بعضیا درون خودشون میشنوند ولی دیگرون، اطرافیان، هر چقدر نزدیک باشن نمیشنوند. ای سگ طائن تو او میکنی، طعن قرآن را برون شو میکنی. میگه که یه کسایی که ایراد میگیرید به قرآن و کسایی که الان به مثنوی دارید ایراد میگیرید، الان منظور زمان مولاناست که داره این حرف رو میزنه، میگه شما دارید این طعنه ها رو میزنید برای اینکه یه راه فراری پیدا کنید. این نان شیر است که از وی جان بری، یاوز پنجه قهر و ایمان بری. میگه فکر نکنید قرآن اون شیریه که بتونید از دستش فرار کنید، نه نمیتونید، نمیتونید از پنجه قهر اون سالم در بیایید. تا قیامت میزند قرآن ندا، ای گروه جهر را گشته فدا. قرآن تا روز رستاخیز، تا قیامت صدا میکنه، ندا میزنه که ای کسانی که قربانی جهل و نادانی خودتون شدید، که مرا افسانه میپنداشتید، تخم طعن و کافری میکاشتید. میگه که فکر میکردید من افسانم و و چیزی درون من نیست و من ناحقم. خود بدیدید تا آنکه طعنه میزدید که شما فانی یا افسانه بودید. میگه خودتون نگاه کنید، شما که طعنه میزدید، من افسانه بودم و فانی یا شما؟ شما کجایید الان؟ من کجا؟ من کلام حقم و قایم به ذات، قوت جان جان و یاقوت زکات. زکات اینجا پاکیزه بگیریم دیگه. میگه من کلام خداوند بودم و قائم به ذات خداوند بودم و من قضایی بودم معنوی که حق به طرف شما فرستاده بود و گوهری پاک. اونجا که گفته قائم به ذاتم، آقا یه زمانی توضیح داده، گفته بعضیا میگن قرآن از قدیم بوده، ولی شیعه و معتزله اعتقاد دارن که نه، قرآن از قدیم نبوده. در حال اینجا مولانا به این اعتقاد داشته. بیت بعد، نور خورشیدم فتاده بر شما، لیک از خورشید ناگشته جدا. قرآن میگه من نور خورشیدم، اومدم تابیدم به شما، شما رو گرم کنم، نورانی کنم، اطرافتون رو ببینید، اطراف رو، ولی همین که نور خورشیدم هستم، از خورشید جدا نیستم. نک منم ینبوع آن آب حیات، تا رهانم عاشقان را از ممات. میگه حالا من همون چشمه آب حیاتم، کسایی که عاشقند رو میخوام آب حیات بهشون بدم، از مرگ دورشون کنم. گر چنان گند آزتان ننگیختی، جرعه ای بر گورتان حق ریختی. میگه اگر اینجوری خراب نکرده بودید خودتون رو، اگر دنبال آز و طمع و این چیزا نباشید، خداوند درون شما هم اتفاقا از این نکات زنده کننده آب حیات ریخته یا میریخت، هر جفتش میشه ترجمه کرد. بیت بعد، نه بگیرم گفت و پند آن حکیم، دل نگردانم به هر طعنی سقیم. میگه که ولی من کسی نیستم، به خودش میگه من کسی نیستم که نگران این طعنهایی باشم که کسانی که حسودند میزنند و دوست دارند که مثنوی رو ادامه ندیم. من ادامه میدم و به پیش میرم و حرف حکیم سنایی رو گوش میکنم. حکیم سنایی چی گفته؟ یه مثالی میزنه از حکیم سنایی با این عنوان که مثل زدن در رمیدن کره اسب از آب خوردن به سبب شوخولیدن سایسان. شوخولیدن یعنی فریاد زدن، حالا اینجا بس بگیریم سود زدن. سایسان هم اون کسایی که نگهبان اسبان. یه داستانی میخواد از حکیم سنایی بگه بابت اینکه من هم حرف حکیم سنایی رو گوش میکنم، چون وقتمون کمه، من یه خلاصه از داستان میگم که جلسه بعد انشالله به داستان بپردازیم. ظاهرا اسبی و کره اسبی در حال نوشیدن آب هستن سر چشمه و اون کسایی که مربیان اسب هستند، اون کسایی که نگهبان اسب هستند، ستوربانان به قول معروف، اگر شنیده باشید یا در روستا باشید، عادتشون اینه که سوت میزنن تا چارپایان آب بخورند. چارپایان هم خب عادت کردند، به محض سوت زدن اینها هم آب میخورند. ولی یه کره اسبی بوده که به محض اینکه اینا سوت میزدن میترسیده، سرش رو از آب میورد بیرون، در حالی که داشته به راحتی آبش رو میخورد، اصلا احتیاج به سوت زدن نداشته. سری سرش رو میورد بیرون و نگاه میکرد اطراف، فکر میکرد اتفاقی افتاده. مادر این کره اسب میگه که چرا اینجوری میکنی؟ میگه خب میترسم، معلوم نیست چرا سوت میزنن اینها. میگه اینها فضولانی هستند که فکر میکنند باید با سوت زدن اینها ما آب بخوریم و نتایج بسیار قشنگی از این میگیره. حالا جلسه بعد میخونیم، متوجه میشید که چقدر خودمون شبیه اون اسب ها هستیم و چقدر کسایی که ایراد میگیرند شبیه همین مربیان نگهبانان اسب، یعنی اون ایرادشون مثل سوت زدنشونه. به هر حال تا جلسه بعد شما و تمام اعتقادهای خوب خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که گوهر وجودتون، درونتون پر از لطافت و طراوت خداوند باشه. خدا نگهدار.
سحر دلنگیز امروز هم داره به لحظه های طلوع آفتاب نزدیک میشه. بیایید در این لحظه های پایانی برنامه یک بار دیگه دست ها رو سمت آسمون ببریم و بگیم خدایا شکرت به خاطر قرآنی که برای هدایت ما نازل کردی، به خاطر هر پیامبری که برای راهنمایی ما مبعوث کردی، به خاطر هر دری که از معرفت به روی ما گشودی و به خاطر هر امر و نهی که اسباب نجاتمون شد. خدایا شکرت به خاطر هر خیری که برامون خواستی و به خاطر هر شری که از ما دفع کردی. سحرخیزها و سحردوستهای گرامی، خدا نگهدار.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب. تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
خداوند مردان جنگ چه کردند بر دشمنان عرصتن.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهر
ماست. ثبت ماندگار حقیقت.
الان ما پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
سامانی روایت ها، صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از هشتون میشم تا الان تعریف کنید.
بچه های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودم.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمایه
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. نوای عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. تسلیت ما رو پذیرا باشید. میخوایم بررسی بکنیم جایگاه کسانی که پیام رسان واقعی عاشورا هستن. همونطوری که در ذهن همه شما عزیزان میاد، دو شخصیت هستن که پرچمدار واقعی عاشورا هستن و پیام عاشورا رو در طول تاریخ ما از این دو بزرگوار داریم، حضرت زینب سلام الله علیها و امام زین العابدین علیه السلام. اما میخوام بپردازیم که نقش امام زین العابدین تا چه اندازه بوده، چون تا اونجا که بیشتر به ذهن میاد سخن از کلام حضرت زینب سلام الله علیها است. اما به هر حال نقش امام سجاد نقش کم تأثیر و یا بی تأثیری نیست. این موضوع رو انشاءالله تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد در قالب گفتگویی که بین بنده و مهمان برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین کثیری پژوهشگر دینی مطرح خواهد شد و امیدوارم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. تسلیت عرض میکنم ایام رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. خدمت جناب عالی و همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام دارم. انشاءالله که خداوند متعال توفیق عنایت فرموده باشه آنگونه که در شأن اهل بیت علیهم السلام هست به محضرشون عرض ادب کرده باشیم و مهمتر از همه اون گونه که میپسندند در مسیرشون انشاءالله حرکت بکنیم. در خدمتون هستم
انشاءالله. وجای کثیر به خاطر که از وقت استفاده رو ببریم، من خیلی مقدمه طولانی رو نخواهم گفت. وقتی که سخن از پیام رسانی عاشورا به میان میاد، یعنی آنچه که بعد از واقعی عاشورا و روز عاشورا رخ داد، خب دو شخصیت هستن که ما نام اونها رو در ذهنمون داریم، امام زین العابدین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها، که به هر حال به نظر میاد و بر اساس نقل تاریخی و اونچه که ما میدونیم این دو بزرگوار نقش بسیار تأثیرگذاری داشتن در حفظ و پاسداشت در حقیقت پیام عاشورا. اما شاید به نظر بیاد در همین ابتدا که بیشتر سخن از حضرت زینب سلام الله علیها است، و کمتر گفتار امام سجاد به میان میاد. آیا این به معنای اینه که از حضرت زینب سلام الله علیها جسورتر بودن و امام سجاد صحبت کمتری کردن، این که نشرات به گونه دیگر رقم خورده؟ شاید کمکاری ماست که منابع تاریخی خوب مطالعه نکردیم و یا اونها رو نتونستیم خوب اطلاع رسانی بکنیم. کدوم یکی از این شرایطه؟
این واقعه فقط مربوط به امام سجاد علیه السلام و زینب کبرا سلام الله علیها نیست. ما در طول تاریخ اگر حالا بیایم در زندگی و سیره ائمه علیهم السلام نگاه بکنیم، امثال این عرض بکنم که اتفاقات رو باز هم میتونیم مشاهده بکنیم. شما نگاه میکنید میبینید که در بعضی از اعصار ائمه علیهم السلام، ائمه بعد از امام سجاد، خصوصا در زمان عرض بکنم امام هادی و امام عسکری علیهم السلام، نگاه که میکنید میبینید امام آنچنان در جامعه عرض بکنم حضور پررنگ فیزیکی یا کلامی اصطلاحا نداره. حتی روایاتی هم که از این امامان بزرگوار به ما رسیده خیلی تعداد اندکی است. اوج زمانی که ما روایات به دستمون رسیده و ائمه علیهم السلام میتونستن مطالب رو تا یه حدی بیشتر از قبل و بعد از خودشون بیان بکنن، عصر صادقین علیهم السلام، یعنی امام باقر و امام صادق، یه عصر استثنایی است در بین ائمه که ما خب یه تعداد زیادی روایت داریم، یه تعداد زیادی عرض بکنم که موضع گیری داریم نسبت به بعضی از مطالب که در مورد سایر ائمه متاسفانه دستمون از این مورد تهیه. اما آیا این کم بودن مطالب عرض شده یا عرض بکنم که کم بودن سخنرانی ها و احادیث، اینها به معنای اینه که نقش دیگران پررنگتر و تأثیرگذارتر هست یا نه؟ به نظرم میتونه موضوع گفتگوی امروزمون باشه. یه مقداری جدیتر نگاه بکنیم و ببینیم اساساً میزان و حجم بیان و عرض بکنم عرضه مطلب به معنای پررنگتر شدن نقش اجتماعی یا کمرنگتر شدن نقش اجتماعی هست و این دوتا رابطه مستقیم با هم دیگه دارن یا نه ممکنه یه جاهای رابطهشون رابطه کاملا مستقیم نباشه.
بسیار عالی. در حقیقت بر اساس این مدلی که از داری ارائه میکنید، مثلا اگر تعداد احادیثی که از امام جواد و امام هادی ما کمتر داریم به نسبت به امام محمد باقر و امام صادق علیهم السلام، این به این معنا نیست که اون امام ها خیلی امام نبودن و اینها خیلی امام تر بودن.
بله، بعضی وقتا به ذهنمون ممکنه اینجوری بیاد که مثلا حالا نقش این امام تو عصر خودش چگونه میتونسته باشه یا چجوری نقش آفرینی کرده، یا اگر مهمتر و یه مقداری رسولانه تر بخوایم سوال کنیم، اساسا این امام چگونه امامت میکرده.
بله، حالا برگردیم به خود واقعه عاشورا بعد از واقعه عاشورا. آیا اصلا از نظر ساختار زمانی و مکانی و اتفاقاتی که در اون دوره رخ داده، در اون مقطع زمانی، آیا اگر امام سجاد علیه السلام میخواستن مثل از زینب سلام الله علیها رفتار بکنن، اولا چنین مجالی براشون بود یا نبود؟ یک نکته. و حالا اگر هم میبود و میخواستن مثل از زینب سلام الله علیها رفتار بکنن، آیا نتیجه اون چیزی میشد که مرضی خداوند بود و روش صحیح بود، یا اینکه نه انتخاب دیگری ایشون رو در چنین جایگاهی قرار داده؟
ببینید، اساساً نقش امام و نقش رهبری در یک جامعه اگر ما بخوایم تشبیهش بکنیم، حالا فقط از جنبه وجه تشابهش صحبت کنیم و وجوه افتراقش رو کاری نداریم، به یک اداره، به یک عرض بکنم که وزارتخانه، به یک کارخانه، یه وقتهایی در یه برههایی در یه شرایطی این اجتماع، حالا این اجتماع وزارتخانه ای کارخانه ای، می طلبه که اون فردی که در رأس قرار داره حضور فیزیکی و حضور پررنگ اجتماعی در بین پرسنل داشته باشه. یه وقتهایی می طلبه و اجازه میده شرایط که اون به اصطلاح وزیر یا اون رئیس کارخونه یا اون رئیس اداره در جمع کارکنان حاضر بشه براشون صحبت بکنه. یه وقتهایی ممکنه که شرایط مهیا نباشه یا اساساً صلاح نباشه که همچه اتفاقی بیفته. اما این رو باید بدونیم که قوام اون وزارتخانه، اون کارخانه، این کارهایی که داره انجام میشه اساساً تحت سیطره و نظارت عالیه اون فردی است که مدیریت اونجا رو به عهده داره. در جامعه بشری هم همینطوره. خب ولایت کلیه الهیه بر عالم سیطره داره، این ولایت با سلسله مراتب میرسه به امام علیه السلام در زمان عصر امامت. لذا اگر امام علیه السلام شاید یه چیز شبیه همین عصر امروزی هم که ما داریم صحبت میکنیم این گونه باشه که ممکنه امام در یه جامعه حاضر باشه، موجود باشه، اما این حضورش برای ما ملموس نباشه آنچنان. ما شما این عصر حاضری که داریم زندگی میکنیم، حالا مجموع روایاتی که از امام عصر ارواحنا له الفدا به دست ما رسیده با همه خدشه هایی که بعضی ها وارد میکنن و صحبت هایی که هستش، اگر همه رو هم بپذیریم یه تعداد بسیار اندکیست. خب ممکنه همین سوال به ذهنمون متبادر بشه که خب چطور میشه الان توی این جامعه امامی که حاضر نیست امامت بکنه؟ این مثال رو فقط از جهت تقریب به ذهن واسه اینکه بحثمون خیلی وارد اصطلاحات نشه و یه مقداری ساده تر صحبت بکنیم، این مثال رو عرض کردم برای اینکه برگردیم به همون جریان بعد از عاشورا و زمان امامت امام سجاد علیه السلام که یه وقتای امام حضور دارد، حضورش به اصطلاح لازم است از باب اون ولایت الهی که داره، اما این حضور ممکن برای ما ملموس نباشه، یا نقش آفرینی امام در جامعه اونگونه که ما فکر میکنیم پررنگ نباشه.
ان شاءالله برمیگردیم در بخش بعدی، ادامه صحبت رو با میهمان برنامه خواهیم داشت. با برنامه نوای عشق در خدمتتون هستیم. ادامه گفتگو رو داریم با میهمان برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین کثیری، پژوهشگر دینی. خب من پیشنهاد میکنم اگر موافق باشید اصلا بریم خود اون شرایط رو بر اساس همین مدلی که بتواند منجر به پیام رسانی بشود و یا نشود یه بررسی بکنیم، ببینیم که جایگاه و نحوه حضور امام سجاد علیه السلام در اون دوره چگونه بوده و همینطور حضرت زینب سلام الله علیها.
برای اینکه ما یک نقشی رو در یک شرایطی بتونیم تحلیل بکنیم، حتما سابقهش رو باید خوب بررسی بکنیم، جزئیات رو نگاه بکنیم تا بتونیم در آینده بتونیم قضاوت درست تری لااقل یا به واقع نزدیک تری داشته باشیم. ببینید، از زمان پیامبر اکرم که ما نگاه بکنیم، خاندان رسالت بعد از پیامبر اکرم در فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام به عنوان نزدیکترین اشخاص به شخص پیامبر اکرم شناخته میشد. خب طبیعتا زینب کبری سلام الله علیها به عنوان دختر فاطمه زهرا و دختر امیرالمومنین که در یک برهه خلافت جهان اسلام رو به عهده داشت، شخصیتی بود که برای افرادی که زمانهایی رو بود از کوفه و مدینه دور بودند، در مناطقی مثل شام زندگی کرده بودند و اون تبلیغات وسیعی که در شام اتفاق افتاده بود، چون یه عده‌ای از افراد بودند تو برهه‌های صدر اسلام و جریانات بعد از رحلت پیامبر اکرم در متن جامعه اسلامی خصوصا مدینه و بعد کوفه حضور داشتند، بعد از این جریان فاصله گرفته بودند، رفته بودند در مناطق دیگر، در سایر عرض بکنم که محدوده‌های بلاد اسلامی زندگی می‌کردند. خب اینها با یه تأخیری جریان کربلا بهشون رسید. شما نگاه میکنید ببینید وقتی کاروان اسرا به شام میرسه، خیلی از افراد تازه خبردار میشن که چه اتفاقی افتاده.
موقع سیستم اینترنت و نمیدونم،
بله، اطلاع به این سرعت منتشر نمیشده. یا به نواحی مثل ایران و اینها شما توی تاریخ که جستجو میکنید ببینید با یه تأخیر زمانی زیادی رسیده که چه اتفاقی افتاده. طبیعتاً شخصیت زینب کبری سلام الله علیها به عنوان نوه پیامبر اکرم شناخته شده تر بوده برای افرادی که این گونه بودند نسبت به امام سجاد علیه السلام. شاید یکی از محورهایی که باعث شد زینب کبری خودشون رو بیشتر معرفی بکنند همین بود، چون مردم نسبت به ایشون حتی توی این شهر کوفه خیلی از افراد زینب کبری رو میشناختند. شما مقاتل و تبا